بسم الله الرحمن الرحیم. عن الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام روایتی که حضرت فرمودن که کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هر آنچه که کل ما، یعنی هر آنچه که میزتموه با اوهامکم، با عقلهاتون، این علامه حسن زیاد تو کتابش می‌نویسه که وهمی که تو روایت اومده مراد عقله. کار وهم، وهم منطقی تمیز نیست، کار عقله که تمیز میده. ولی می‌فرمان که اصطلاح حدیثیه نه اصطلاح منطقی. به اوهامکم یعنی به عقولکم. اونتا تعبیر به وهم شده یعنی میخواد بگه بالاخره همه تو اون توهم هم دیگه. هر آنچه که با عقلاتون شما تمیزش میدید، این خداست. تمیز پیدا کرد. این چیه؟ این هر چی که تو ذهنتون ها، هر چی، این خداست. پس این خداست، این خدا نیست. تمیز پیدا داده شد. فی ادق معانی، اونم در ظریف‌ترین معانیش، یعنی دیگه تو اوج دقت ظرافت که یک فیلسوف، یک عارفی، هر چی که یک ممکنه رو وجود میتونه اون رو تصور کنه، فهو مخلوق مثلکم. شما چجوری مخلوقی؟ اونم یه مخلوق نیست شماست، مخلوق ذهن شماست، زائیده ذهن شماست. مردود الیکم، برمیگرده به خودتون، به خدا ربطی نداره. اون در حقیقت بازگشت، برگشت، رد کرده میشه. دیدیم مثلا طرف یه برگ امتحانی سفید میده به استاد، استاد برمیگرده پیش خودش، میگه به درد خود میخوره، به من به چه درد من میخوره این سفید؟ درد من نمیخوره که، چیزی توش نیست که. میگه نه، مردود الیکم، مخلوق مثلکم مردود الیکم. یعنی چی؟ آیا عقل تعطیله در شناخت خود؟ نه، معنیش این نیست. حدیث معنیش اینه که شما خدا رو، خدای حقیقی، خدای ذهنی نیست. این آیه جوادی میبار تو نماز جمعه که با اینکه جای این چیزا حالا بگیم نیست، چون نوعا عوام من، ولی خب ایشون معمولا حرفای بلند و بالا زیاد میزنه تو این مجامع عمومی، ولی ایشون میفهمونن که خدای به حمل اولی رو ما میفهمیم، خدای به حمل اولی رو میفهمیم، در حالی که خدا هیچ وقت به حمل اولی نیست. خدا باید به حمل، خدای واقعی، خدای به حمل شایی است که ما نمیفهمیم. خدای به حمل شایی هم اینجا نیست. اونی که اینجاست خدا نیست، اونی که بیرونه اینجا نمیاد. پس چی رو ما باید بپرستیم؟ همین دیگه. این یه در حقیقت ما با اوصاف میگیم که یک کمال مطلق، قدرت مطلق، نور مطلق، کسی که حدی نداره، اون ذات که در حقیقت اون ذات چیه، ذات بخواد بیاد تو ذهن محدود میشه. ما یک موجود نامحدود میخوایم، فقط از این طریق از ذهن میتونیم بفهمیم که یک نامحدودی در خارج وجود داره، که یک قدیر علل اطلاقی وجود داره، که یک حکیم علل اطلاقی وجود داره، که یک اوصاف خدا کم نیه. ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، نمیگیم حتی یا الله که میگیم، الله در حقیقت اسم خداست، هو اسم خدا، همین اسامی خداست. اون حقیقت چیه؟ من میگم مثلا فلان ماجیک، ماجیک اسم اینه، اما این ماجیکه جریان اون طرف شده بود، گفته بود تو دهات، گفته بود که این آخونده دهات بود، یا آخونده از بیرون اومده بود، باسواد بود انصافا، رفته بود میگن این اتفاقم افتاده واقعا، یعنی که علمای بزرگ بوده. اون آخونده روستا حسودی شده بود به این آخونده، بعد گفته بود مردم این که آدم بی سوادیه، حاضرت اگه حاضر باشید من اثبات میکنم. مردم گفتن اشکال نداره، همه مردم رو جمع کرد، اومد حالا پای تخته چیزی، بالاخره اونجا گچی بود چیزی بود، بهش گفت که به اون آخونده گفت بنویس مار، اونم نوشت مار. بعد گفت حالا مردم نگاه کنید، من این نوشت مار، حالا من می‌نویسم مار. مردم هم که بی سواد، برداشت عکس مار رو کشید، گفت مردم خدا وکیلی این ماره یا این ماره؟ همه گفتن این ماره، عکسه. بعد گفت دیدید؟ گفتن بی سواده، یالا بیرونش کنید. آقا همه ریختن سر این آخونده، آخونده که وارد ده شده بود با سواد بود و حسادت این کارو کرد، آخونده انداختن بیرون. بعد این که داشت میرفت بیرون، گفت مردم من یه چیزی میخوام به شما بگم. گفت چیه؟ گفت این آخوندی که شما دارید خیلی باسواده. اصلا شروع کرد تعریف کردن این آخوند و فلان و اینا، گفت شما قدرش رو باید بدونید و فلان و اینا. گفت بند، گفت شما باید برید تبرکن کم شده، یه دونه مو از این آخوندگی پیش خودتون داشته باشید، ببینید چقدر برکت میاد تو زندگی. اون مردمی که نشینیدن همه ریختن سر این آخونده، موها و ریشا و هر چی داشت کندن به خاطر تبرک بردن، اینو خواست اونجوری تلافی کنه. گفت این مردم نفهمو که گیر تو افتادن ها، با همین نفهمیشون در حقیقت سر تو خالی میکنن. الان وقتی اون مار که میگیم، یک مار میگیم مثل وجود کتبی، یکم عکس مار میکشه. خب اگه یه آخوندگی بود خود مار رو میورد نشون میداد، اون عکس مار هم اونجا در حقیقت دیگه مار نبود. مار اینه که واقعا تو خارجه. ماجیک که میگیم اینه، این ماجیکه. بعد اسمش چیه؟ ماجیکه. خداوند محتال اسامی داره، اون اسمها در حقیقت اشاره میکنن به اون حقیقت، ولی اون حقیقت که تو ذهن که نمیاد که. با این اسما ما میتونیم در حقیقت با هر کی، با ذهنش، با اون حقیقتش. لذا ائمه و اهل بیت نوعا استدلالتشون بر وجود خدا فطری بوده. بله فطرت فهم میکنه، فطرت یه حقیقتی که یک ذره از اون حقیقت تو ما وجود داره، واقعا وجود داره، از اون حقیقت واقعی که نفخت و فهم روحیه. لذا میاد پیش امام صادق و امام صادق استدلال نمیکنه که عالم نظم داره. چرا؟ تو جاهای مختلف اینجوری است با توجه به ذهن افراد فرق می‌کنه، ولی اونجایی که حضرت می‌فرمان تو کشتی تا حالا گیر کردی، نمیدونم بعد اون طوفان شده، بعد مضطرب شدی، خواستی یه نفر کمکت کنه، اون فرد، اون شخص خدا بوده، اون موجود خدا بوده. یعنی فطرت در تو یه شرایط انسان واقعا متصل میشه، به وجودش متصل میشه. اونجا هم دیگه ذره در حقیقت مثل یک، حالا تشبیه خیلی غلطه ها، ولی اقیانوس بی‌نهایت که ما نداریم که، اقیانوس هم محدوده، ولی یک اقیانوس رو انگار لیوانهای رو گذاشتن، ما می‌خوایم لیوان و پارچ و لیوانهای کوچیک بزرگ، می‌خوایم از این اقیانوس رو این لیوانها بریزیم. خب دیگه ترکیب بره، یکی انقدر جا میشه، یکی انقدر، یه پارچ انقدر، نهایت یه بشکه باشه، نهایت یه استخر باشه، نهایت یه دریاچه باشه، ولی اقیانوس باز کم نمیاد که. یعنی بالاخره همه اینا رو پر میکنه. اینم اینجوری حقیقت خداوند، حقیقت وجوده. اینجوری نباید. تو نمازم یه نفر اون رو داد من میپرسیدی، حالا بعضی از این مطالبا بهش میگفتم، از من پرسید پس تو نماز ما به چی فکر کنیم؟ گفتم خب طبیعیه ما تو نماز ما میگیم الله اکبر، میگیم دقیقاً یک موجود عظیم، عظیم الجثه، که خدا نیست، جلومون فرض میکنیم مقابل، مقابل فرض میکنیم، جلوش وایسادیم داریم با اون حرف میزنیم، عین دقیقاً یک انسان عادی، اون خدا نیست که، این موجودی برای خود ساخت تو ذهنت یه موجوده. حالا خودت هم نمیدونی چی داری تصور میکنی، نور میخوای تصورش کنی، بخوای جسم تصورش کنی، خلاف ضرورت عقایدمونه. چی میخوای اون تصور کنی؟ نور میخوای، نور جسمی تصورش میکنی، نور معنوی، نور معنوی شعاعش تا کجا میره؟ چی میخوای اصلا تصور کنی؟ گفت پس چی تو نماز، پس چی کار کنیم؟ گفتم تو نماز همینقدر که انسان باید خود اون در حقیقت، اینو یکی از اساتید مثال میزد، گفت تو نماز ما اینجوری نیستیم، یعنی یه نماز اینجوری بخونیم شاید قبول بشه. گفت موقعی که به شما میگن که آقا جون دیدین این تلویزیون نشون میده که زلزله میخواد بیاد امتحانی، علکیه تو مدرسه مثلا صدای چیز میکنن که انگار زلزله اومده و همه شروع میکنن به این برون بر رفتن و ترسیدن، ما نمازمون تو نمازی که میخونیم این شکلی، وقتی یک زلزله واقعی میاد، طرف کلمه زلزله میاد تو ذهنش یا مفهومش میاد تو ذهنش، واقعا که اون لحظه 4-5 ثانیه هم شاید بیشتر تو نکشون زلزله که میاد، طرف اون لحظه چیکار میکنه؟ چه خوفی داره؟ خدا رو تو نماز باید اونجوری درک کرد که اون طرف که نماز وای میسته، حضرت علی علیه السلام تیر رو از پاش میکشن، ما امکان نداره الان بتونیم اینجوری بشیم، امکان نداره. یعنی مگه خواب باشیم؟ تو خواب هم باشیم بیدار میشیم، چون اون چه حالتیه که اون خوف. بعد تازه یه بخش، 6 بخش داره تو نماز، یعنی اونم مرحوم خدایی که تو کتابش مینویسه 6 بخش داره، خوف، رجاء، عظمت. یکیش خوفه، خوف باید طوری باشه که انگار الان زلزله اومده، واقعا اومده ها. تو اون حالت چه حالتی به انسان دست میده؟ که امام سجاد علیه السلام تو اون حالت تو نماز وای میستن، بچه میفته، پاش میشکنه، نمیدونم آتش سوزی میشه، میبلن، میان بعد نماز به امام میگن که دیدی چی شده؟ امام متوجه نشد، واقعا متوجه نشد، نه اینکه خودشو بزنه به متوجه، این طوری که متوجه نشه. این حقیقت. ببین 50 سال نماز بخونیم، اگر اون دو رکعت اینجوری بخونیم ها، این قبوله، بهش برامون واجبه تو روایت اومده، دو رکعت نماز مقبول، انسان برش بهش واجب میشه. اون موقع طرف میاد میگه این همون نمازه خوب خوندیم، خیلی بهش واجبه برامون. نه آقا، اون نماز امام خمینی تو عرفان میگه طوری بوده که موقعی که عرض به خدمت که تو جماران بوده، بمب که میزدن اطراف جماران، امام قلبش وصل بوده به یک اون چی میگن همون دستگاهی که نشون میداده ضربان قلب امامو. بعد میگه بمب که میخورده، ببینید الان یه لحظه در صدا بده ناخواسته قلب ما استراب داره، ولو آدم شجاعی باشیم بعضی چیزا غیر اختیاریه، یه هوی میترسیم، یه لحظه ترس کوچیک، ولو یه صدایی بیاد یه هوی. میگن اون بمب که خورده بوده همه یه لحظه ترسیده بودن، این برون بر رفته بودن. یه نفر میگه من که خودم ترسیدم، یه لحظه اون دستانی رو کردم دیدم ضربان قلب امام هیچ تکون نخورد. این معجزه کرامت اینه، یعنی ضربانه تکون نخورده، همون حالتی که قبل بمب افتادن بمب حالا اطراف جماران بوده دیگه، بیفته همون حالت هم امام همون ضربان قلب ادامه داره. خب شما اینو نگاه کنید، با این شرایط موجودات این غیر اختیاری، چقدر انسان باید خودش کار رو خودش کار کرده باشه، اون ایمان و شجاعتش که اینجوری باشه. همین امام خمینی 6 ماه قبل از فوتش کتاب سر و صلات که در اوج عرفان نوشته شده که آقای جوادی براش مقدمه زده، فوق العاده چه دقیق ترین کتابی که در نماز نوشته شده، این کتابو 6 ماه قبلش به سید احمد آقا هدیه میده. میگه که و انی و ان لم یحصل الی الان برقتن یا شبیه این عبارت الالان من هازه المعانی و المقاصد، میگه از این مطالبی که من تو کتاب نوشتم برقه یا در حقیقت یک مقدار کمی هم بر من تا حالا حاصل نشد. یا امام دروغگوه یا راست میگه، دو حال که خارج اینه که این که قطعا دومه، اگه دروغگو باشه که معنا نداره، پس راست میگه، اگه راست میگه پس چیه این؟ میگه تا حالا بر من حاصل نشده و امید دارم که حاصل بشه. بعد میگه ولی اگر چه برای من حاصل نشده ولی مطالب حقن. بخواد به سید احمد آقا بگه که من مطالب واقعی، یعنی از معارف استفاده شده، ولی خب برای خودم حاصل نشده. چه حالتی؟ نمازی که حضرت علی میخونه کجا نمازی که ما میخونیم؟ من برای همین میگن توبه توبه، ما باید نمازمون توبه کنیم، از استخباراتمون توبه کنیم، از کار خوبمون باید توبه کنیم. فکر کار خوب میکنیم، فکر میکنیم خیلی، یه شب که نماز شب میخونیم میگیم چی شدیم. خب دیگه حالا دیگه سوال شما باید شد یه سخنرانی دقیقی بشه. نه نشنا امیدی نداره. خواهی بحثیت هم یه جمله میگفتن، میگفتن کسی که حب اهل بیت تو دلش باشه اصلا نباید نامید باشه. اینا فقط انسان همینقدر بفهمه خودش کاره نیست، ولی اگر حب اهل بیت باشه میان اونجا چنان آدم رو نجات میدن که وقتی شیطون طمع میکنه دیگه قطعا که ما از شیطون دیگه بدتر نیستیم که بالاخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفرمایین که اون شعره رو پیدا کردید؟ قلم البلی، آره قلم مبتدا مقبل خبرش. خب صفحه 152 بودیم، شعر بخونید شما شعر رو. منم نخوندم برای همین کنم دو جور اینا میشه. نه اون بخاطر وزن شعری اونش مشدده، آره بخاطر وزن شعری. آره اونم که نمیدونیم که حالا ما اصلا اینه که مذکره چیز میکنم، آره نمیدونیم که، ولی احتمال قوی داره که خطاب عام باشه مثل اعلام و اینا، این خطاب به هر کی که مخاطبش. اونجور جاها معمولا مذکر دیگه میارن، کاری با زن ندارن، گرچه همه جا خطابای تو کتابا معمولا به زن میگن ایزن ایزن یا ایزن میگن، همش خطاب به زنه، ولی حالا اونجا خطاب به مرد میگن. خب این دوتا مغبلو مغبلن معنیش چی شد؟ آه ماشین ریسندگی رو میگن. حالا یاد با قدیما با دست اینو عمل انجام میدادن، الان هم ماشین اومده، ماشین ریسندگی رو میگن مغبر. عملشون هایی که رفتن چیزات ببینم، من قبلا رفتم حالا این شرکت چی میگن این ایران مرینوس، اونجا رفتم دیدم یادم نیست. اگه ماشین ریسندگی باشه کل اون ماشین رو میگن، یعنی کل اون چیزی که نه خب اون پنبه رو در حقیقت رشته میکنه و تبدیل به نخش میکنه و میاره دور اونا میپیچه. و عمل آخره که فقط نمیگن که ببین ماشینه رسندگی دستی قدیمی رو نمیدن، ولی این ماشینه که الان اومده، یعنی اون رشته دستی قدیمی بودن نمیدن چجوریه، ولی اینه که الان تو ماشینه همه مراحل رو با هم انجام میدن دیگه. تو تلویزیون نشون داده دیگه که میاد اونجا شروع میکنه پنبه ها رو رشته میکنه، تبدیل به نخش میکنه، بعد میذاره چی میپیچه. اشکال نداره، حالا شما طبق هر کدوم معنا کنید اون هست منو ما. حالا مقبل حالت ریسنده وسیله ای طلب نکن. اصلا این میشه در حقیقت هدف، میگن وسیله رو توجیه نمیکنه، همینه دیگه. این شاعر اینجوری عقیدش بوده، به خلاف بعضی که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، میگه نه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. بخوای به هر حالا هدف خوب وسیله رو توجیه نمیکنه، چه برسه به هدف بد. میگه تو میخوای به یک مقام و رتبه برسی، با هر وسیله در حقیقت اینجوری نباید طلب کنی. بله ببین، و شرایطش اگه فراهم و نهایت همه چی جوره و میشه و به وسیله درسته، اون موقع برو رتبه رو طلب کن. ولی به هر وسیله‌ای داره، یعنی سلب کلی میکنه دیگه. میگه بله با وسایل مناسب و شرعی قانونی عرفی طلب کن، ولی نه با هر وسیله‌ای هر رتبه رو طلب کن. جالبه هر دوش هم نکره، به آلت لکه، به آلتن و رتبتن، هر رتبه‌ای رو. بعضی رتبه هم رتبه های پستیه، میخوام رئیس جمهور آمریکا بشم که چی بشه؟ یه بزنی حالا آدم بکشیم. حالا این همین دیگه، چون یه احتمال فعلا داده، اونم معنی میده که لکه مربوط به رتبتم باشه، حال میشه تقریبا چون مقدم شده بر نکره، صفتش بوده حال میشه. البته حالا بچه تشبیه قلم به مغزل چی میشه؟ قلم البلیغه. البته داره قلم رو به چی تشبیه میکنه و به اون همون چیزی که نخوا دورش رسیده میشه. خب الان اون قلمه چه ربطی با این؟ ها قلم رو به معنی نوشتن میگیری یا به معنی خود اون قلم میگیری؟ ظاهرن قلم من خودشه ها، چون با مغزل اسم حالت قلم هم حالت نوشتنه. بگه این قلمی که توی بلیغ داری، این نوشت، این قلم مانند ماشین نخبیزی بچه شبهش چیه؟ چون قلم به من یه قلم زدن نیمده، این میگفت کتب البلیغه، بله قلم البلیغه. حالا شما اصل بچه شبه ها بگو، چون اونو میشه درستش کرد. حالا گیرم به من نوشتن، تو المنجدی داره؟ یه دونه المنجدی که مصور بود شما داشتی؟ یه کتاب قبلا چند ماه پیش به ما آوردید اینجا المنجد مصور بود.
دوک.
آره. خب بگید حالا بگید شما بگیش کن ندارم. حالا بگو تتمه بعد برمیگردیم دوباره. یه بار دیگه بگو. خب خیلی نزدیک شدی. یه بار دیگه. ببین همینه. این قلم البلیغ مغزل، مغزل اون چیزی که دورش نخ پیچیدن چیکار میکنه؟ فقط نخو نگر میداره دیگه. خود اگه کسی بخواد از این نخا بهره ببره، کیه که بهره میبره؟ اون کسی که نخا رو میگیره میبره میفروشه میبافه چیز، خودش بیچاره فقط همینجوری یه جا وایستاده دورش چیز میپیچن. این قلم بلیغ به غیر حزن، در حقیقت قلم بلیغ خودش بهره که نمیبره، که اون چیزی که بهره میبره در حقیقت غیر اون شخص در حقیقت مخاطبه. این پس این به غیر حزن شما چجور معنا میکنید؟ میدونم وجه شبه قید چیه مهمه. ببین آخه قلم البلیغ مغزل و مبتدا خبر، میگه قلم شخص بلیغ مغزله. اولا چرا میگه قلم بلیغ؟ چون قلم غیر بلیغ هیچ بهره هیچی هیچ کی از هیچ بهره نمیبره. این در حقیقت قلم البلیغ مغزل، این به غیر حزن چجور معنا میکنیم؟ حال میگیری یا قید؟ حال از قلم میگیریم، حالا بر مشبه بگیرم، حالا مغزل هم میشه. بله، اون برای اینکه مشبه اون به بیاریم مثلا بهتره، چون بعد دادن بهت موصفی احد و طرفین همین در حقیقت. میگه در حالی که بهره ای نمیبره، قلم بلیغ هم مثل اون مغزل میمونه. فنده خوبه دیگه، اینجوری که فکر نکنم تو ذهنتون بود. اونم باید ربطش بدیم. آره اون حال باید ربط داشته بشه. عرض به خدمت که شما چیزی قلم بلی قلم شخص بلی همین شما قید میگیرید. ببین دو جور. آها همین دیگه. قلم یه موقع میگیم قلم شخص بلیغی که فایده نداره مثل مغزله، نه قلم شخصه بلیغ. آخه اینجوری که ایشون تغییر کرد کلا میخواست بگه قلم بلیغ خودش بهره ای نمیبره از نوشتن. میشه دیگه، چرا نمیشه؟ کجاش اشکال داره؟ اگر مگر خلاف ذوق بگید بخیر. قلم بلیغ خودش بهره نمیبره، به غیر حد لهو، یعنی برای خودش بهره ای نمیبره، بهره به دیگران در حقیقت میرسه. اون موقع این حال میشه. حال که بشه یعنی قید نمیشه، قیدیت نداره، تمامون بچهش مشعر به بچه شبهه. همونجوری که خودش فایده مغزل خودش فایده نمیبره، قلم بلیغ هم فایده نمیبره. همونجوری که شما میگی قلم البلیغ به غیر حد مغزلون، یعنی قلم بلیغی که بهره ای در حقیقت نمیبره. حالا حزم اینجا باید ببینیم به معنی بهره بردن یا بهره رساندن. اونی که شما میگی اگه قید باشه بیشتر باید مناسب باشه با بهره رساندن، بلا اگه بهره بردن باشه چجوری معنا میشه؟ قلم بلیغی که بهره نمیبره، مگه اصلا قلم بلیغ بهره میبره؟ آها بهره ای نداره. اینو باید یه کمی لغت رو نگاه کرد که همچین چیزی جوره احتمال میشه. البته من یه احتمال میدم بشه مثلا میگیم به غیر حد للغیره لا، یعنی کس دیگه ازش بهره ببره. اگر هم از معنی مصدر دیگه لازمی داشته باشه، بدون بهره یعنی بهره کس دیگه از این بهره ببره. اما شما میگه بهره براش نباشه، تو عرف اگه بگم مثلا لا حزله، به کسی بگن که نه اینکه خودش بهره برسونه، اگر من از این ماژیک بهره نبرم، اینو بگم میگن لا حزله. اینجور جا بیشتر به اون کسی که بهره میخواد ببره که نمیتونه ببره نسبت میدن، میگن لا حزلی فیه، من بهره در این ندارم. نمیگن این بهره نداره. اینجوری که شما میگید یک مشکله، باید تو لغت ببینیم همچی چیز رو تایید میکنه یا نه. آره دیگه اینو میگم، هم تشبیهتون درسته، اون تا اگه این حد درست بشه اینم محتمله. برای همون پرسیدم قیده یا این که حاله، معنی فرق میکنه که میخواد قلم بلیغ مقیدو بگه مغفله یا نه میخواد بگه قلم بلیغ خودش بهره نمیبره، مغفله خودش بهره نمیبره. حالا به قول آقای خضری، حالا قبل اینکه ربط مصر دو و مصر اول چی میشه، حالا قبل از اون یه احتمال من اینجا میدم. اینجوری اولا لکه به، حالا گفتید که به رتبه میتونه بخوره، رتبت لک به آلت هم میتونه بخوره، به آلتی که تو داری، وسیله‌ای که در حقیقت برای تو هست، هر وسیله‌ای که تو داری. یه دونه به لا تطلب نمیتونه متعلق باشه، برای خودت طلب نکن با هر وسیله هر رتبه رو، خیلی هم روونه. تعلقش به لا تطلب نه، تعلقش به رتبه روون تره. اگه قرار باشه صفت آلت بگیریم که خب یه احتمال، حالا از رتبه بگیریم هم یه احتمال، رتبه رو برای خودت اینجوری، یعنی رتبه‌ای که برای خودت هست طلب نه. ولی جالب نیست، بیشتر اگه اونجوری بخوایم معنا کنیم به آلت نزنیم، باید بزنیم به، یعنی به لا تطلبانه بهتره. طلب نکن برای خودت به هر وسیله هر رتبه رو، یعنی برای خودت طلب نکن، مستقیم به خود لا تطلبانه متعلق باشه. یه احتمال هم هست اینجوری بکنیم، لا تطلبن به آلتن لکه رتبتون، لکه رتبتون. خیلی عجیبه، مجهول بکنیم چجور معنا میشه. میگه ابزار دست دیگران نشو. چجور معنی میشه؟ رئیس یه ادارهی، معاون بانکی ازت سوء استفاده میکنن، میان وام میگیرن. لا تطلبن به آولتن لک رتبتون، مبادا کسی به سبب وسیله‌ای که برای توه، اون ابزاری که تو داری، اون پست و مقامی که داری، بیاد یه رتبه رو با ابزار تو طلب کنه، یعنی تو نردبان بشی برای ترقی دیگران، اونم به صورت خلاف. اینم احتمال دیگه ممکنه، یعنی شاعر اینو بخواد بگه، لا تطلبن به آلت لک رتبتون، تو ابزار دست دیگران نشو. اینم قشنگه. حالا خب آره، بعد خب این حالا همینه، این احتمالی که من خودم اینو قبلا لا تطلبنه میخوندم، منتها خب بعد دیدم که یعنی یه بنده خدای مشورت کردیم، اونم لا تطلبنه بیشتر تو ذهنش بود. این با قلم البلیغ به غیر حزم مقدار خیلی میسازه. به قول شما میگه که چطور قلم خودش بهره نمیبره، قلم فایدهش فقط به من و تو میرسه، خود بیچارهش همونجا فقط مینویسه تموم میشه جوهرش میره میره پی کارش. قلم وقتی مینویسه تموم میشه میره میندازش دور، خودش هیچ استفاده ای نمیبره، دیگرانن که از قلم استفاده میکنن. و لا تطلبن به آلت لک رتبتون، یعنی تو ابزار دست دیگران نشو، چون فقط نردبون میشه دیگران استفاده میکنه از تو، همین وسط میمونی بدون فایده. با توجه به مثل دوم اولی دارن اینجوری باید معنا بشه دیگه، لا تطلبن نمیشه معنا بشه. سخت شعر معنا کردن آقای فوتو، یه جا بود میگفت 17 سال شعر رو یه جور معنا میکنم، بعدا فهمیدم که جور دیگه. بالاخره مشکل، ولی هنر دیگه، یعنی ببینید آدم احتمال که میده لا تطلبن نوال هنک رتبتون، ولی ربط ببینید الان قشنگ میچسبه شعر، یعنی قشنگ آن انسان فکر میکنه که حالا الان معنا میده. حالا ایشون میگه فوجه و جبه قلت الفایده، این خیلی جالب نیست. قلت تو مثال مانی رو من گاهی معنی عدم میاد، حالا یا بگیم اینجا قلت معنی عدمه، یعنی واقعا فایده نداره، نه اینکه که فایده داره او کمه، تو ابزار دست دیگر رو میشی برای تو فایده نداره. نسبت به اون شخصی که ابزار دست دیگر رو میشه، فایده ای که براش متصور اینه که خب این آقا ممکنه در یک زمانی جبران کنه، یه فایده و مایی برات داره دیگه. بالاخره تو الان کمکش کردی، فردا میاد کمکی میکنه، ممکنه بزن زیرش یادش بره نیکی تو. ولی نسبت به قلم این چه فایده ای براش متصور میشه؟ هم بگیم همون جور که آخه بچه جبه تو دوتاش واقعا وجود داشته باشه، میگه همون جور که قلم خودش کم فایده است دیگران فایده میبرن، بابا قلم که اصلا فایده نمیبره خودش. اگر عرفانی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، بگیم که همه موجودات بالاخره برای یک غایتی ساخته شدن و اون غایت اگر از اون موجود حاصل بشه، علامه طباطبایی یه جمله داره میگه گوسفندی که ذبح میکنن فناشه، اون گوسفندی که ذبح میشه در حقیقت تو رتبه گوسفند شهادتشه، یعنی در حقیقت اون ساخته شده برای اینکه ذبح بشه، گوسفند پدید اومده برای اینکه ذبح بشه، پس به غایتش میرسه. گوسفندی که ذبح میشه درسته ما دلمون میسوزه، دلمون رحم میاد وقتی کلهشو میبرن، ولی این اوج در حقیقت حیوانیتشه، اوج کمالشه، کمال کلش این به حسبه دیگه اینجوریه. بعد اینم اونجوریه، آقا این قلمه پدید اومده که تو باش بنویسه دیگه، خدایش این دیده عرفانیه، مشکله اینجا بخواهیم ایشون دیده عرفانی داشته و اینا اگر عارف باشه شاعرش، ولی همون قلت رو به معنی عدم بگیریم، یا اگر به معنی خودشه بهتر بود همون میگفت فوجه میشه در حقیقت عدم الفائده، هیچ فایده‌ای در حقیقت درش مستقبه نمیشه. بعد این وجه بعد از که سالو زدت مبتدا خبر مقدم میشه، این همه بعد لا تطو بنده مفعولش چی میشه، بعد موقع معناش چی میشه؟ نه خیلی احتمالش خیلی خرابه. خب اینم تموم شد دیگه، شعر دیگه تشبیه بلیغه، قلم البلیغه مقبل، قلم البلیغه مقبل. حالا اینجا یه بحثی هست، حالا اونو میگم، این قلم البلیغ مثلا یعنی کم مثلا کافش هست چون زیدون اسد تشبیهش اینجا. ولی یه نکته هم بگم، اونم این که اینجا بچه شعر دو تا در حقیقت تشبیه وجود داره، یه تشبیه مضمون مصرع اول به مصرع دوم، یه تشبیه حالا یه چیز جالب هم به ذهنم اومد این دیگه، حالا این احتمال داره که نویسنده چیز مخاطب نویسنده بوده، این مصداق آلت بشه همون قلم بلیغ، یعنی ظاهرا هم همینجوره که ربطش بدیم ما، میخواد بگه اون قلمی که تو داری نذار از این قلمت، قلم مرجعیت، قلم مدیریت، حالا میگه مهر مدیریت، مهر مرجعیت، دفتر یه سور اعلام میکنه به نفع مرجع یا به ضرر مرجع تموم میشه دیگه، بالاخره این اون قلم بلیغ اون وسیله‌ای که طور ممکن واقعا مخاطب نویسنده بوده، میگه ما این قلم نذار هر کی هر رتبه‌ای رو بیاد یه امضای کنه یه چیزی بنویسه یه مقاله یه چیزی، فردا میاد در حقیقت فایده‌اش ضررش به خودت میرسه و بی فایده میشه نسبت به تو. اینم یه احتماله، ولی ببینید قطعا اینجا قلم بلیغ تشبیه شده به مغزل، این یه تشبیه قطعا این تشبیه وجوده، یه دنم تشبیه زمینی وجود داره که اومده تو رو تشبیه کرده به ابزار بودن، تو رو تشبیه کرده به قلم ولی، اینم یه تشبیه زمینی بعدم میاد، تشبیه زمینی میخونیم که اونجا دیگه عداتینه در کار نیم، اون دیگه از بطن اون شعر در میاد، اینجا لذا دو تا تشبیه وجود داره، هر چی باشه فعلا نمیخواد بگین تشبیه غیر تمثیله. نه این اصنافانی به معنی این در حقیقت شبه کمال اتصاله بگه، بله جواب سوال مقدم میشه، میگه چرا لا تطبیق نه یه تشبیه میکنه در ذهن علتش میگه، میگه چون مثل قلم بلیغ میشی به غیر حزم مغزلو، که مثل قلم بلیغ میشی که در حقیقت بی فایده میشه و بدون بهره میشه. نه ببین خب نگاه کن، وقتی میگی دقت کن هر آلت رو طلب نکن اون باش چی میشه، من زایده میگیری، من بارا من چرا باید زایده بگیری، نه رتبت مفعولون بهه به آلت پای استانته، همین لا تطلبن رتبتون شد. من یه بار تو مراه یه شعری بود، اخوک اخو مکاشرتین و زهکی و حیاک الاله فکیفه انتا، اینو شروع کردم به نوشتن، نوشتم چهار صفحه مطلب در مورد یه بیت شعر شد، یک دو بیت شعر شد، انسان بخواد روش کار کنه، ولی ببین بعضی موقع 10 تا احتمال میدی یا بعد 10 تا یه کمی ذوقت خوب کار کنی یه دونش درسته بقیه غلطه، یعنی فقط احتمال ادبیه، لذا تو آیه قرآن هم اینجوریه، 5 تا احتمال میدید، اما این همش احتمالاته، اونی که میخواد بگه اینه، ولی انگوش بذاری یه ذوق اینجا کار میکنه، ولی همین هم رزقن الله و ایاکم. اون نیست آخه، حالت رسانی قرار شد دوک باشه به قولشون. حالا آخه نه، اون دیگه قرار شد دوک باشه، دوک. و ثانیاً الا مفصلن و مجملن. وجه شبه تقسیم میشه به مفصل و مجمل. مفصل چیه؟ خب موضوع کرفیه وجه شبه او ملزومه، یا وجه شبه یا ملزوم وجه شبه درش ذکر شده باشه، یعنی سر و کله وجه شبه اونجا باشه، حالا یا خودش یا جانشینش. نحو طبع فریدن کن نسیم رقتن، میگه طبع فرید، فرید اسم این نفر دیگه، مثلا طبع فرید مانند باد اون نسیم بهاری میمونه. از جهت را اینا همه تمییزن که وجه شبه هم میرسونه رقتن. دقت کنید اینجا رقت وجه شبه خودشه یا ملزومشه، یعنی وجه شبه خود رقته یا لازمشه. طب یعنی همون طبیعتش دیگه، آره دیگه، آدم یعنی یه آدم رقیقه، زود دلش رحم میاد، زود ناراحت میشینه، یه آدم پوسکلفته، قسی القلبه. نه مخواد بگه یعنی قسی القلب نیست، خیلی طبعش. اگر رقت و لطافت رو منحصر نکنیم در لطافت جسمی و مادی، قطعا وجه شبه خودش وجه شبه دیگه، واقعا روحش لطیفه. میگه لطیف، مگه نمیگه من الله لطیف؟ این مجازه، ممکنه کسی بگه مجازه، من قطعا مجاز نیست، ولی لطیف و فقط حتما باید لطیف جسمی باشه. اگر این باشه قطعا لازمش وجه شبه. اونم چیه؟ اونم این که حالا تأثیر، یعنی همونجور که باد بهاری با یه چیزی بالاخره راحت جا به جا میشه، تأثیر میپذیره، طب فرید هم اینجوریه. اما نه، اگر رقت منحصر نکنیم به رقت مادی، معنوی هم بگیم رقت معنوی داریم، رقیق القلب، اینا قطعی که ظاهرن هم همینه، خود وجه شبه میشه. و یده کالبحر جودا، اینجا واقعا خودش وجه شبهه. ولو تخلی تو بحر یک انسانی نیست که جود کنه، ولی اینجا ما میخواییم بگیم از جهت بخشیدن در حقیقت جود و بخشش داره، دستش مثل بحر میمونه از جهت جود. لهو روحتون لو انه به اشاره جوده ها الالبره کون البره اندامن البحری. آره اصلا معروفه تو که عرب که خیلی، یعنی شاید هزاران هزار شعر داشته باشیم که دریا تشبیه شده به جواد، تشبیه شده به دریا، به خاطر اینکه علت هم داره، علتش اینه که دریا تو چی داره تو خودش نگه نمیداره، میاد به طرف ساحل، مرواری، صدف، ماهی، همینجوری میده بیرون. همین کلن تستخرجون حلیتن تلبسون. خب کلامو که در حسنا، کلامش مثل مرواری میمونه از زیبایی خود بچه هبتک شده. و الفاظه کل عسل حلاوتن، الفاظش مثل عسل میمونه از جهت شیرینی. خب عسل واقعا شیرینه، الفاظش که لفظ که شیرین نمیشه که، بیایی که بخوریم لفظو. اینجا مراد قطعا خود بچه شبه ذکر نشده، لازمه ذکر شده. لازمه شیرینی چیه؟ پایین نوشته میل تب، اصلا خوشش میاد از شیرین دوست، بعد هم ترش. نه کار ندارم، من خودم خیلی شیرینی دوست دارم، کلن چیز شیرین. من پدرم که یه شیره، یه پیاله شیره میخوره بعد آب نمیخوره، اینقدر اصل بخوره آب نمیخوره، میکشه مزاج. ولی کسی رو میشناسم اینقدر اصل میخوره فوری دنبال آب میگرده. اون طب آفا یکم عاشق ترشیه، یکی عاشق شوریه. نه شوری کمه، خیلی معمولا شور کمه، ترشی ولی چرا؟ هندی ها عاشق تلخی هم دیگه، تند، یعنی فلفل تنده عاشق تندی هم تبه دیگه. میگه مومن حلبیه، ببخشید حلبیه، یعنی زیاد شیرین دوست داره، یعنی مومن حلبیه، المومن حلبیون حلبیون. خب اینجا میل تبه. جناب دوستوگی تو شرح شور تلخی یه احتمالی داده، گفته که ما بیاییم بگیم که آقا جونی حلاوت و چه شبهه، منتها تو اصل تحقیقیه، واقعا اصل شیرینه. تو الفاظ خیالی درست کنیم، چطور قبلا خوندیم تو حاشیه که گفتیم لا یامن له شعرون که حضی اصفت، گفتم بهره و امید که سیاه نمیشه که، ولی اینجا خیالی براش انگار میگه الفاظ انگار تشبیه کرده به یه خوردنی که شیرینه، خیلی قشنگه. خودش حالا میگه هاذا اقرب، از جهت لطافت بلاغه این قشنگ تره. اون بیچاره هم که اومده میگه الفاظ رو کرده اصل حلاوتا همین تو ذهنش بوده، میخواد بگه الفاظ مثل یه خوراکیمونه که شیرینه، نه اینکه میل تام. این لطیف تره، این چیزی که دوستو به احتمال داده قشنگ تره. و که قول شاعر انا کلما ان ربیت صفاء و اذا ما سخت تو کنت لهیبا، میگه من شبیه آبم، خب اگر منتها ان ربیتو، اگر راضی باشم، اگر خوش باشم، راضی باشم، شاد و شنگول باشم، مثل آب میمونم. از چه جهت؟ از جهت صفا. اون در حقیقت آره کاری با کس ندارم، خیلی با هم خوشن، صافم، مثل آب که در حقیقت کدر نیستم، روحم لطیفه، صاف، با همه خوشم. قید میزنه ها انا کلموه ان ربیتو، صفا انم تمیزه و شبا میگه. و اذا ما سخت تو کنت لهیبا، ولی وای به حال اون روزی که اون میگن اون روی سگین بالا میاد معلوم میشه. و اذا ما سخت تو، وقتی عصبانی میشم، کنت لهیبا، مثل شعله آتش میمونم، زبانه آتش میمونم. خیلی عجیبه، ظاهرا آدم بد اخلاقی بوده نوعا، چون موقعی که میخواد راضی بشه با این میاره، مشکوکه، ولی سختش با اعضا میاره، متیقنه ظاهرا. اما آدم روی سگیش زیاد بالا میاره. آره این نکته بالاخره این و اعضا با کار برده ایشون. به مجملون و هوا مالا یو کرافیه وجه شبه ولا مایت تلزمه، نه وجه شبه ذکر شده، نه یه چیزی که لازم داره اونا وجه شبهو. ملزوم لازم و لازم داره یا لازم ملزوم و لازم داره؟ سوال فنیه ها، این قابل حامله با فکر. لازم مستلزمه ملزومه، به عبارت دیگه، یا ملزوم مستلزمه لازمه؟ یعنی خلاف مدعاتون دارید نتیجه می، خلاف مدعاتون دارید برهان میارید. مگه نمیگی ملزوم علته؟ علت معلول رو میخواد، معلول کاشف از علته. خب بله من حیث هو معلول، ولی اون معنیش این نیست که معلول وجودش به علت قوام داره، علت وجودش به معلول قوام نداره که. اون یه چیز دیگه است تو ذهن شما، شما یه کمی تزایف و ببین ما مصداقهای علت و معلول بحث میکنیم. یعنی خدا باشه ما نباشیم خدا نمیشه، ما الان نباشیم خدا هم نیست، خدا خدا بوده ما نبودیم. پس علت لازمه، علت در حقیقت چی میگن؟ ملزوم چون علته باید باشه، ملزوم علته، خب ملزوم مستلزم لازمه. چرا یه علت دیگه میتونید بیارین؟ لازم میتونه گاهی اهم باشه. ببینید حرارت لازمه آتیش نیست که، حرارت آتیش رو میخواد، میخواد یا نه؟ نمیخواد دیگه، حرارت آتیش رو نمیخواد، حرارت یه چیزی میخواد مولدش باشه، آتیش لزومن آتیش رو نمیخواد، ولی آتیش همه جا حرارت رو میخواد. پس ملزوم مستلزم لازمه. اینو برای این گفتم که ضمیر رو اشتباه نذارید، مصداق ما میشه ملزوم. لا و نه خود وجه شبه شده، نه آن وجهش ملزومی که لازم دارد هو، ضمیر هو برمیگره به وجه شبه. دقیقا این عبارت میشه این عبارت بالا که گفته او ملزوم. اگه یه کمی برعکس بزنید میشه او لازم ولا لازم هو خراب میشه. یعنی در حقیقت اونجا گفت تو که رفیع بچه شبه او ملزومه، اینجا میگه مالا افکار رفیع شبه ولا ما ملا ملزومه، منتها بجش تعبیر کردی که مایت سلزمه، ملزوم لازم دارد لازم را، نه لازم ملزوم دارد لازم را. نه و ان نهو فی الکلام کلمه فی التعام لو یعلم الطیر ما فی النهو من ادبی. اینا اول سال نهو مقدماتی بهتون گفتم، هداية حنت إليها وأومت بالمناكير إن الكلام بلا نحو لا يشبهه صوت الكلاب و اصوات السنانیر مثل میو میو گربه میمونه کلام بدون نحو. نحو در کلام مانند نمک میمونه در طعام. فبچه و شبه چیه؟ هول اصلاح فی کلن، یعنی فی کل من هما، در هر کدوم از چطور غذای بی نمک خیلی قابل خوردن نیست، غذای در حقیقت ناقصیه و کامل نی، کلام بدون نحو نحو یعنی بالاخره رعایت قواعد دیگه، اونم اینجوریه. و که قولهی انما الدنیا کبیت نسجهو من عنکبوت، این شعر رو میگن از شعرهای حضرت علی علیه السلام. این ها رو فردا میگم، امروز کمی کشکولی بیشتر شد تا اینکه عبارت بخونیم، اشکال نداره. حالا ایچونم اینجا بگم اونم که طرف رفته بود پیش پادشاه گفته بود که من ختنک، گفته بود چی تو چیکار داری؟ این می‌خواسته که دامادت کیه، پادشاهه؟ بعد میگفت من ختنک، ختن یعنی داماد، من ختنک، مثل من ربک، من ختنک، دامادت کیه؟ برگشته به جای اینکه رفت بده نفت داده، من ختنک، واقعا اتفاق داده. اونم یه من ختنک، کی تو رو خدمه کرد؟ ببخش من کجا پیدا کنم، من کجا بینم اون کوچیکی کی من خدمه کرد؟ یه رو کلمه رو بخواید جا به جا کنیم اینجوری باید بدون چی میشه دیگه، فایده نفت. Hola,